بسم الله الرحمن الرحيم. خم تو این خاتمه کفایه یه بحثی هست درباره این که آیا این روایات باب استصحاب، یعنی این روایاتی که میگوید لا تنقض الیقین بشک، آیا این روایات شامل غیر استصحاب میشوند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا روایات لا تنقض فقط دلالت میکنه بر حجیت استصحاب، یا علاوه بر حجیت استصحاب دلالت بر حجیت قاعده یقین هم میکنند؟ به عبارت دیگه، هیچ کس نمیگوید این روایات استصحابو میگوید یا قاعده یقین را. این هیچ کس نمیگه که روایات اینو میگه یا اونو میگه، بلکه همه اینو قبول دارن که روایات استصحاب رو میگوید. ولی آیا علاوه بر استصحاب چیز دیگر هم میگه یا خیر؟ این محل بحثه. مثلا به نظر امام خمینی امکان این هست که این روایات هم استصحاب را بگوید هم قاعده یقین را، امکانش هست. ولی به نظر بعضی ها اصلا امکان ندارد که این روایات دو تا چیز را بیان کنه یا سه تا چیز را، حالا دو تا یا سه تا را، حالا بعد میگم ها. یعنی به نظر امام امکان در مقام ثبوت و در واقع وجود دارد، امکانش هست، اما در مقام اثبات واقع نشده. به نظر آقای نائینی اصلا امکان ندارد این روایات غیر استصحاب را بگوید. باز تکرار میکنم، ما نه یعنی این که استصحاب و نگوید چیز دیگه را بگوید، این نه، هم استصحاب و هم غیر استصحاب. شبیه استعمال لفظ در اکثر از معناها، شبیه اونا. به عبارت دیگر در اینجا سه تا قاعده داریم. یکی قاعده استصحاب، یکی قاعده مقتضی و مانع، و یکی هم قاعده یقین. سه تا قاعده. بحث سر اینه که این روایات سه تا قاعده رو میگوید یا یکیشو میگه یا دوتاشو میگه، این محل بحثه. استصحاب این بود که یک یقین داشته باشیم و یک شک. یقین و شک این طوری باشند که یقین به حدوث و شک در بقا، اینو میگیم استصحاب. یقین به حدوث متیقن و شک در بقاء همون متیقن، این استصحابه. قاعده مقتضی و مانع اینه که اگر یقین داشتیم که یک مقتضی، یک سبب یا یک علت وجود دارد و شک داریم که مانعی برش پیش اومده یا پیش نیومده. فرض کنید یک کسی داره غسل میکنه، آب میرزه رو کمر خودش، کمرش هم که نمیبینه، میگه این آب که ریختم این مقتضی اینه که کمرم را شسته باشم، فقط شک دارم مانعی وجود داره که آب به کمر نرسد یا خیر. اینو میگن قاعده مقتضی و مانع، یعنی مقتضی موجوده، مقتضی شستن همین آبیه که ریخت، مانع رو شک داریم موجوده یا نه، و بعد بگیم که مانع مفقود است یا اصل اینه که مانع مفقود باشه، بنابراین کمر شسته شده، غسلش درسته. اینو میگن قاعده مقتضی و مانع. حالا برسیم، نه شیخ میخواد بگه استصحاب توی مقتضی حجت نیست، تو رافع حجته، اما اینه نمیخواد بگه، این تفاوت میکنه با اون. حالا میگم چرا. سومم اینه که قاعده یقین، قاعده یقین اینه که بهش میگیم شک ساری. استصحاب شک تاریه، تاری با تا دسته دار، یعنی شکی که عارض می شود، یعنی یه یقینی داریم بعد یه شکی عارض میشه که این متیقن باقی سیانه، این میشه استصحاب. اما قاعده یقین اینه که یه یقینی داریم بعد شکی تو خود یقین، میگم نکنه اون موقع که یقین داشتم اشتباه میکردم، یعنی تو خود یقین شک داره، میگه اون موقع حواسم به این نبوده یقین داشتم، حالا که حواسم به این مطلب هست تو اصل یقین شک میکنه. حالا بحث اینه که این روایاتی که میگوید لا تنقض الیقین بالشک، این دوتا مطلب رو میفهمونه یا نه، قاعده مقتضی و مانع رو میفهمونه یا نه، قاعده یقین را میفهمونه یا نه. اول توضیحی درباره قاعده مقتضی و مانع. مثالش هم که عرض کردم همین آب ریختن و اینکه شک دارم شسته شد یا نشد. در قاعده مقتضی و مانع یقین به یه چیزی تعلق گرفته و شک به یه چیز دیگری تعلق گرفته و فرقش با استصحاب تو همینه ها. استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه بود که بحثمون درباره اتحاد بود، می گفتیم شرط استصحاب اتحاد متیقنه و مشکوکه، ولی قاعده مقتضی و مانع اینه ها، یقین دارد آب ریخته و شک دارد غسل انجام شد یا نه. ببینید یقین به یه چیزه، شک به یه چیز دیگره، متیقن و مشکوک متعدده. توی استصحاب اینه، میگه قبلا حدث داشتم حالا شک دارم حدث دارم یا نه، ببینید اتحاد متیقن و مشکوک. اما اینجا میگه که آب ریختم یقین، نه اینکه شستم یقین، یقیناً آب ریختم و شک دارم شسته شد یا نه، ولذا قضیه متیقنه و مشکوک متحد نیست. آره، اما اونجایی که میگوید باید تو مقتضی شک نکنیم و شک تو مانه، ولی تو هر دوتا اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه رو قبول داره، اما اینجا اصلا اتحادی نیست. آره ها، اگر اینجوری گفتیم، ما گفتیم قبل از اینکه آب بریزم حدث داشتم، حالا که آب ریختم و شک دارم مانع هست یا نه، شک دارم حدث برطرف شد یا نه، این میشه استصحاب. اما اگه اینجوری بگیم، بگیم که قبلن حدث داشت و یقین دارد آب ریخت و شک دارد غسل انجام شد یا نه. این دیگه ربطی به استصحاب نداره. خب اما حالا این قاعده مقتضی و مانع، قاعده مقتضی و مانع را بعضی ها گفتن دلیلش یک امر اقلاییه. اقلا همیشه میگویند که هرگاه یقین به مقتضی داشتیم و شک در مانع، باید بگویید که مقتضی موجود است و مانع مفقود است و اون عمل هم حادث شده. یعنی بگیم یه امر اقلاییه. اگر که کسی بگه قاعده مقتضی و مانع یه امر اقلاییه، خب جوابش اینه که حالا این دیگه ربطی به بحث ما نداره، یعنی دیگه پس ربطی به حدیث لاتنقض دیگه نداره. بحث ما درباره حدیث لاتنقض بود. از آقای بوجنوردی بله شیخ هم اینو نگفته، آخوندم نگفته. خب اگر که این اقلایی باشه که دیگه ربطی به حدیث لاتنقض دیگه نداره، علاوه بر اون که اصلا اقلایی هم نیست، کسی میتونه این را بگوید که اگر من تیر زدم به طرف یه نفر، تیر زدن مقتضی اینه که اون طرف رو بکشه، اگر کشته نشده باشه مانعی در پیش بوده. حالا هر وقت کسی تیر زد و شک دارد مانعی بوده که او کشته نشده باشه یا مانع نبوده، همیشه اصل بر اینه که بگیم اون طرف کشته شده است. آیا اقلا اینجور قاعده دارند؟ هر صیادی یا هر شکارچی که تیر میزنه اصل اینه که طرف رو کشته باشه. اینجور قاعده وجود نداره دیگه. پس اگر دلیل اقلایی باشه، باید بگوییم که اصلا چنین چیزی وجود ندارد. اگرم کسی اینجوری بگه، بگه همیشه تو قاعده مقتضی و مانع اصل عدم مانع است، کسی که آب داره میریزه رو کمر خودش، اصل اینه که مانعی نباشه، اگه مانعی نباشه پس غسل انجام شده، بنابراین غسلش درسته. اگر کسی این حرفو بزنه، اینم جوابش اینه که میشه اصل مثبت. اصل مثبت باطله. اصل عدم مانع ثابت نمی کند غسل انجام شده است. خب باشه، خب بله، ولی اینم همون جلسه قبلی میگفتیم دیگه، ملاک نظر عرفیه، اما نه عرف مسامحی، عرف دقی. توی نجاسات و طهارات نظر عرفه، اما عرف دقی نه مسامحی. خب پس اصل عدم مانع هم فایده نداره. و اما روایات، وقتی روایات میفرماید لا تنقض الیقین به شک، این ظاهر این حدیث اینه که این شک به خود یقین تعلق گرفته باشه یا شک به خود متیقن تعلق گرفته باشه، این طبق نظر شیخ و طبق نظر آخوندا. لا تنقض یقین را به شک، در حالی که تو قاعده مقتضی و مانع یقین به یه چیز و شک به یه چیز دیگره. بنابراین این روایات قاعده رو اثبات نمی کنه، اقلایی هم اثباتش نمی کنه، اصل و استصحاب هم اثباتش نمی کنه. اصل این قاعده باطله. برفرضم که صحیح باشد، از این روایات استفاده نمی شود. این تا اینجا راجع به این قاعده، انشاءالله فرد قاعده یقین.